در دنیا هم که امروز به خاطر مسائل اقتصادی، رکود، کرونا و غیره درگیره، یک شبه نمیتونن جبرانش بکنن. این تمهید میخواد، فکر میخواد و خب مهمتر از همه نگاه با امید میخواد که نقاط مثبت رو هم ببینیم و اونها رو بیام روش برنامه ریزی بکنیم و خب در کنارش درآمدزایی داشته باشیم.
اتفاقا نکته خوبی رو شما اشاره کردید. من با یکی از کارآفرینای بزرگ کشور گفتگوی انجام دادم برای رادیو تهران که حالا انشالله در آینده این پخش خواهد شد در زمان خودش، الان اشاره نمی کنم چه کسی، اما نکته جالبی که این فرد می گفت همین بود. می گفتش که به سابقه کارآفرینی خودش از دهه 40 به بعد اشاره می کرد، یعنی 50 سال هست ایشون صاحب یک برند معروف در کشور هست. می گفت من به طور قاطع میگم امروز فضای کسب و کار برای جوانان بسیار فراهمتر از نسل ماست که در دهه 40 بودیم. یعنی یک نوع نگاه عملگرایانه شما دارید آقای جبل‌عاملی و به نظرم این خیلی نگاه خوبی است. خب ما در گذشته، در برنامه‌های گذشته به این بخش و این موضوع توجه ویژه‌ای کردیم که برای استفاده از مزیت‌های رقابتی در تولید باید به تحقیقات بازار توجه جدی بکنیم، باید به همه مؤلفه‌های بازاریابی توجه بکنیم و یکی از زیر مجموعه‌های بازاریابی بحث برند هست و برند حالا ملی یا اساساً بحث برندینگ هست. سوال من این هستش که ما در کشورمون در حال حاضر در این زمینه در چه وضعیتی به سر میبریم؟ شما قبلا گله داشتید و انتقاد کردید که تولیدگران ما، سرمایه‌داران ما به معنای مثبت، کارآفرینان ما برخلاف رقبای جهانی خودشون و منطقه خودشون خیلی به تحقیقات بازار توجه نمی کنن و اولین جایی هم که لطمه می خوره واحدهای تولیدی و صنعتی خودشونه. آیا به بقیه مقولات حوزه بازاریابی هم اینجوری بی‌اعتنایی یا کم مهری میشه و ضربش به اقتصاد کشور ما برمیگرده؟ برای نمونه برند.
ببینید خیلی نکته حالا آغاز خوبی رو داشتید. من خیلی با قول من حالا این مسئله رو میخوام یه ذره بازش بکنم امروز. ببینید ما وقتی راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، انسان یک موجود مکانیکال نیست دو دو تا چهار تا بره جلو، مجموعه ای از عواطف و احساساته. پس ما نیاز داریم وارد فضای علوم اجتماعی و علوم انسانی بشیم. ما نیاز داریم وارد این بشیم که آدم ها چه حسی دارن، به چی فکر میکنن، چه فرهنگی دارن، چه نیازی دارن. خب برندسازی یک دانش فرارشته‌ایه که یک قسمتش بله به هنر گرافیک و با قول معروف تبلیغات وابسته است، قسمتیش به دانش مدیریت وابسته است، ولی یک قسمت‌هایش هم به علوم شناختی و علوم رفتاری وابسته است. خب اینه که برندها فکر میکنن در دنیا، هر کشوری، هر جامعه مصرفی، هر گروه مصرفی چه نیاز درونی، چه نیاز مصرفی و چه نیاز روانی داره که میاد یک محصول رو انتخاب میکنه، آخرش هم میان دست میذارن رو اون نقطه‌ای که باید و ایجاد احساسات میکنن در آدم ها. ما نسبت به برندها احساس عاطفی پیدا میکنیم، ترکشون سخت میکنیم، به راحتی عوضشون نمیکنیم، طرفدارشون میشیم، سالها مصرفشون میکنیم. بعضا در محصولات پر ریسک مثل ماشین و غیره میبینید یه گروه طرفدار یه ماشینه، یه گروه میشنن توی مهمونی 10 ساعت با هم دیگه کلکل و بحث و اینها هم انجام میدن. یعنی هویت ها مون هم حتی به اون برنده گره میزنیم، تیشرت مارک اون برند هم میبینی تن آدم ها میره. چرا؟ چون این برند ها تو لایه های عاطفی احساسی درون آدم ها هم وارد شدن. ما در ایران خیلی موضوع بروز برندسازی رو اصلا خیلی بهش فکر نمی‌کنیم. تصور عمومی هم شاید مثلا اینجاست که خب یک نگاه به قول معروف یک گرافیک آقا یه لوگوی خوشگل بزن حل دیگه. خب نه، اینطور نیست. برند کنش‌های رفتاری داره. شما دقت بکنید یه کمپانی بزرگ چند ملیتی رو ببینید، در همه کشورها شما فکر می‌کنید با یک نفر دارید، درسته که فرهنگ‌ها عوض شده.
بله.
خب و حتی خیلی جالبه که ببینید این محصولات جایی میره که فکر میکنن به این موضوع. حالا نام نمیارم، برند معروف بزرگی در صنایع غذایی در دنیا داریم که سلطان تحقیقات بازاره، میاد بازارهای منطقه‌ای رو در کل دنیا به دست میگیره و در همین ایران خودمون هم امروز وجود داره. ما سالها آب معدنی های مختلفی در ایران از چشمه های داخل کشور خودمون آب به وجود میاد میخوردیم. خب بحث بهداشت آب مطرح بود، انتقال آب مطرح بود و اصلا موضوع آب داخل بطری در ایران هم مثل همه دنیا یه الزام بهداشتی بود اول، بعد تجاری شد. خب میبینیم ما نسبت به 10 سال گذشته الان پرفروشترین آب معدنی های داخل کشورمون برند های خارجی هن که همین آب داخل کشور خودمونو فقط مدرن با تبلیغات و برندسازی درست دارن به خود ما میفروشن. تازه اون برند اومده رو فرهنگ من کار کرده، من انتخابش میکنم و کاری کرده من نوعی در هر کشوری هم در دنیا برم اولین گزینه خرید آبم همون باشه. جالبش اینه که در تا 20 سال گذشته این شرکت قدیمی ثروتمندی که ده ها محصول شناخته شده است اصلا صنعت آب معدنی وارد نشده بودش. خب یک شاید فرایند 15 ساله است، ولی اومده. چرا؟ چون اومده جز به جز فرهنگ ها سیستم ها تحقیق کرده. تو این پروسه برندسازی هم اگر ما حرکت بکنیم به نیاز آدم ها، احساسات آدم ها، حالا اگر من میخوام وارد بازار خارج از ایران بشم به اونا هم باید فکر کنم، پس به اینها وارد بشیم قطعا ما هم تجارت موفق تری خواهیم داشت.
یعنی صادرات وابستگی داره به بحث برندسازی؟
به شدت به 2 تا برندم وابسته است. یک برند مبدعی که داره جنس میاد ازش، یعنی برندهای ملی ما، برند کشوری ما، برندی که اینجا کشور منو به چه نامی میشناسن، اصلا راجع به کشور من چی میدونه، اینا کجا اومده، نگه کجا یا یه چیز بدی تعریف نکنه، بگه آهان اونجایی که مثلا زعفرونش خوبه، خب اونجایی که مثلا فرشای زیبا داره. خب
بله،
یکی به اون وابسته است. 2 خود کالای من چطور داره برند میشه، خود کالای من چقدر اصول برندسازی اگر قراره تو هر کشوری وارد بشه همزیستی با اون کشور خواهد کرد، یا فل فروشی میکنم یه تاجری از اونجا میره ترخوردش میکنه تبدیلش میکنه.
یعنی خب بحث برند در 2 لایه قابل تأمل هست، یکی برند خود کشور، یکی برند محصول.
دقیقا.
خب الان ما در این حوزه، در حوزه برند ملی و نسبتش با صادرات، کشورمون در چه وضعیتی هست به نظر شما؟ فرصت‌های ما کجاست؟ به طور خاص بگیم فرصت‌های ما کجاست. حالا احتمالاً اگه بخوایم فهرست بکنیم اشکالات و نمیدونم ضعف‌ها رو، یه فهرست بلندبالایی هست.
بنا به نیازمون لازم رو نذاشتیم، تلاش لازم رو هم نکردیم.
بله. ولی در حوزه فرصت‌ها ما چه فرصت‌هایی داریم؟
ببینید ما فرصت‌های بسیار زیادی داریم. ما یک خاک کهن هستیم با هزاران قصه و روایت تاریخی. 2 همیشه مردمان اهل زیبایی و فرهنگ و هنر بودیم. دنیا بیش از ما زیبایی های کشور ما رو سالها میشناخته، شعرهای ما رو میشناخته. خب که اگر اون هم در حفظش کوشا نباشیم، کشورهای همسایه دارن به نام خودشون میزنن. خب به عنوان تمدن کهن ما رو میشناسه. در کشاورزی و محصولات غذایی ما در دنیا برند هستیم. خب ما رو میشناسن حداقل در یک تعدادی از محصولات، نمیگیم همه محصولات.
بله.
خب ولی این هم کم کم داریم از دستش میدیم، چون روش سرمایه گذاری تجاری نکردیم. در فرش همینطور، ما سالها فرش ایرانی فرش اول بود، امروز از همین سیستم خودمون در کنار خودمون کشور افغانستان هم داره فرش ما رو میزنه. خب کشورهای کناری هم داره میزنه. خب چین هم میاد تولید میکنه فرش.
بله.
خب و کم کم اگر ما نتونیم از قیومیتمون به بازار فرش هم دفاع بکنیم، فرش هم ما برندمون از دست خواهیم داد. خب ولی ببینید ما ذاتاً در ایران در 3-4 رسته توانایی های خوبی رو داریم. یک، ما قشر تحصیل کرده زیادی رو داریم در ایران و میتونیم نالج ورکرها یا نیروهای متخصص خوبی در دنیا باشیم. خب قطعاً با قول معروف به مباحث سیاسی خیلی وابسته خواهد بود این موضوع، ولی نکته‌ای که وجود داره، ما مثلا در صادرات خدمات فنی مهندسی در دنیا نیروهای کار خوبی داریم. خب افراد زیادی هم از ایران به دنیا، جای مختلف دنیا مهاجرت کردن و کارنامه خوبی رو در این قضیه گذاشتن. در تولید نرم افزار امروز داریم به این نکته میرسیم، خب چون کشوری هستیم باهوش و با قول من منطق ریاضی خوبی رو داریم، در تولید نرم افزار ما میتونیم صادرکننده بزرگی باشیم. چیزی که 20 سال پیش 10 سال پیش هند بود، به امروز ما داریم از هند میتونیم عبور بکنیم. همین الان هم رشد درون کشوریمون رو ببینیم، ما انواع اقسام سامانه‌ها و استارتاپ‌ها و اینها مخصوصا تو این سال‌های اخیر رشد خوبی رو
اینو به عنوان نرم افزار حوزه دوم شما اشاره کردین یا نه در همون بخش قشر تحصیل کرده؟
نه، به عنوان برند ملی، به عنوان،
نه میدونم، حوزه هایی رو دارید اشاره میکنید که
مزیت داریم داخلش.
برای ما مزیت داره دوست. گفتید اول قشر تحصیل کرده،
قشر یعنی ما در صادرات خدمات میتونیم در دنیا برند بشیم. ببینید مثلا یکم چیزایی که وجود داره، ما کشور هنری هستیم، موضوع پتانسیل یعنی در طراحی دیزاین هم هستیم. حالا تلفیق اینها هم مثل صنعت انیمیشن، ما انیمیشن بسیار نیروهای توانمندی در ایران داریم و میتونیم برای بهترین شرکت‌های دنیا تولید بکنیم.
یکی از، البته آقای دکتر، یکی از اشکالاتی که حالا یه مقدارم بحث به حوزه سیاست و حکمرانی برمیگرده این هستش که ما به خاطر اینکه این مسئله رو خیلی جدی نگرفتیم و براش سازوکار نیندیشیدیم، این نیروهای متخصص وقتی از ایران میرن، حالا با تدبیر و هزینه و برنامه ریزی خودشون، متاسفانه ارتباطشون با کشور گاهی اوقات قطع میشه و به ویژه ارتباط مالیشون قطع میشه و ارتباط کاریشون قطع میشه. بعد آورده های نیروی متخصص ایرانی در خارج از کشور به ایران بر نمیگرده، در حالی که شما مثال زدید، من اطلاع دارم هندوستان و چین به عنوان دو تا از کشورهایی که در صادرات نیروی متخصص و حتی حوزه نرم افزار که اشاره کردید، اینها خب خیلی دست بالایی دارن و خیلی هم موفقن. اینها توانستن کاری بکنن که هر چینی و هندی که در دنیا درآمدی کسب میکنه، بخشی از درآمدش رو منتقل میکنه به کشور خودش و خب این موجب افزایش تولید ناخالص داخلی اون کشور میشه. ما در ایران یه اشکالی که هست این هستش که وقتی یک فردی دیگه میره، دیگه رفته، انگاری دیگه قرار نیست برگرده.
ما گفتم پتانسیل داریم، نگفتم تبدیلش کردیم.
آها.
خب ما پتانسیل داریم، اینا پتانسیله، ما میتونیم رو اینا برندسازی کنیم. امروز ما میتونیم بگیم رو برند ملیمون سالهاست کار لازم رو نکردیم مثلا. اونایی هم که از قبل داشتیم داریم از دست میدیم. خب ولی پتانسیل داریم، در تاریخ کهنمون پتانسیل داریم. ما یک زمانی در معماری در دنیا به نام بودیم، امروز خودمون داخل شهرامون هم داریم شبیه کشورهای دیگه میاریم میسازیم.
بله. خب
ولی پتانسیل داریم هنوز، این پیشینه تاریخی به ما میده. هنر پتانسیل ماست امروز.
از معماری نگید که آقای دکتر، خلاصه دل ما خونه از این معماری شهرهای تهران که انصافا زیبا نیست. بله،
برای هر محله یه سبکی، یه مدل معماری رومی اروپایی با قول من، اونم تازه دستکاری شده، حتی با اسلوبش پیاده نشده،
یعنی افول کردیم دیگه. یعنی ما الان در وضعیتی هستیم، حالا خیلی مثال خوبی زدید معماری، ما در وضعیتی هستیم که خودمون ایرانی الان پا میشیم میریم کاشان خانه طباطبایی ها رو نگاه میکنیم، خانه بروجردی ها رو میبینیم، حسرت میخوریم که چرا 200 سال پیش نیاکان ما اینقدر خوب زندگی میکردن توی همچین خانه هایی با این زیبایی، با این کاربرد و حتی به این سادگی. و مثلا در قرن هزاره سوم، در قرن 21، ما در یک همچین شرایط نازیبایی داریم زندگی میکنیم. اینا نشون میده ما برندسازی نتونستیم حتی بر داخل بکنیم،
انجام ندادیم
در معماری. خب
محصولات خودمون رو نیومدیم سراغش. ما در صنعت هایی که مبتنی بر هنر و طراحی مزیت رقابتی داریم در دنیا، لباس، فرنیچر، معماری، تابلو، نظام هنر، تو همه اینا ما مزیت رقابتی صنعتی داره ولی برندسازی نکردیم. ببینید ما کشوری هستیم که مملو از هنرمند و نقاشه ولی نه تجاریش میکنیم نه سیستم اقتصادی درست براش میذاریم. تو رقابت منطقه ما در هنر اول نیستیم، با اینکه در دانش اولیم، ما در هنر سومیم. خب و اتفاقایی که وجود داره چیه؟ سرمایه گذاری نکردیم،
یعنی توی جنوب غرب آسیا ما سومیم تو حوزه هنر، تو برندسازی،
تو برند نه، توی تولید هنری. این یک رقابت منطقه‌ای خیلی جدیه.
بله.
خب حالا اتفاقی که وجود داره چیه؟ اتفاقی که وجود داره ما در نظام هنری مزیت داریم ولی برندسازی نمی کنیم. درسته که پیشینه تاریخی ما هنره، حالا یک شعر یه مقداری زیاده روی شده هم داریم، هنر نزد ایرانیان است، تا اینجاش اوکی، یه بس هم آخرش گذاشتیم هنر نزد ایرانیان است. خب ما از قدیم هنر، ولی از این پیشینه استفاده برندسازی نکردیم.
اگر برندسازی نکنیم میشه خب هنر نزد ایرانیان نیست.
اگر هم هست بوده. ببینید بله. مینیاتور یک بعد از کلی تلاش تازه ما با 6 تا شریک اومدیم چند ماه پیش ثبتش کردیم تازه. خب
بله.
ثبت بین‌المللیش کردیم، نه دارایی هامون رو ثبت کردیم تو این حوزه، نه رفتیم سراغش. ولی تو برندسازی ملی سراغ خیلی مسائل میتونیم. ببینید ما رو بحث کشاورزیه، رو بحث خیلی مباحث. الان ببینید ما در تولید محصولات فلزی در دنیا یک کشور بسیار توانمند شدیم.
چه محصولاتی؟
متالورژی، دایکست ها، قطعات فلزی، قطعات بله. حالا بیس فلزی خودرو. ما اینجا در حوزه‌ای که حالا شاید در تکنولوژیکالش نتونستیم وارد کنیم الکترونیکی غیرش، ولی حداقل در تولید محصولات چیز توان صادرات داریم امروز. قطعات یدکی خودرو تو خیلی مسائلش، ظرافت مهندسیمون، آلویی که حالا داره خودرو ساز میری چیز دیگریه، ولی ما میتونیم بیایم تولید بکنیم. چرا؟ چون صنعت تولیدات فلزی ما امروز توانمنده ولی برندسازی روش نمیکنیم. صنعت نفت و پتروشیمی ما رو به نفت میشناسن ولی در پتروشیمی چون نفتی بوده آمده، کوالیتی یکر نداریم، روش برندسازی هم هنوز نکردیم. در گردشگری و خدمات وابسته نکردیم. الان مدیکال توریسم ما بسیار توانمند، ما کشور لازم پزشکی بسیار توانمندیم، داره میاد الان مدیکال توریسم، ولی هنوز برندسازی نکردیم. فعلا نقطه‌ای دارد گرفته میشه میاد. تو دنیا هنوز به ما لحاظ تجاری نمیگن قطب مدیکال توریست، میگم خیلی مسائل درشه، ولی اینا پتانسیل های ما. باز هم اگه دقت کن اون یک بیزینس دانشیه، خدمات دانشیه. خب
بله.
ما اینها پتانسیل هایی داریم که میتونیم روش برندسازی ملی بکنیم.
خب چرا سرمایه گذار ما، کارآفرین ما، تولید کننده ما این کاری که شما میگید رو نمیکنه؟ چرا وارد حوزه بازاریابی نوین و مدرن نمیشه که برندسازی بخشی از اون بازاریابی است؟
حالا اینجا دوتا معقول است. یکی برندسازی ملی کار کارآفرین نیست، کار دور حکومت هست.
خب اینو توضیح بدید پس.
ببینید ما اگر راجع به برندسازی یک کشور داریم صحبت میکنیم، کشورها رو حاکمیتشون برندسازی میکنن.
خب
سفرای کشورها پیکای اقتصادیشونن در دنیا. خب شاید یکی از مهمترین وظایفی که سفرا در کل دنیا دارن اینه که بیان قرارداد تجاری ببرن، برندسازی کشور، شب فرهنگی برگزار بکنن، بود تجاری ایجاد بکنن، نمایشگاه بیارن، هنرمند ببرن. چرا؟ برند اون کشور در ذهن کشور مقصد بیاد جا بگیره. این قسمت قسمت حاکمیت،
یعنی اون تصویری که شهروندان جهان از یک کشور دارن.
دقیقاً.
که حالا میتونه خیلی هم متفاوت باشه،
ولی وقتی ما داریم روش هزینه میکنیم و تبلیغات و کار میکنیم، این تصویر رو به هم نزدیک میکنیم. اون تصویری که ما داریم روش کار میکنیم میشه تصویر غالب. خب بله، معارض هست، معاند هست، رقیب هست، دوست داره تصویر دیگه ای از ما به دنیا نشون بده. خب
بله.
ولی اونی که بیشتر تلاش میکنه روی این حوزه، تصویر اون قالب بازاره و دیده.
من برای اینکه به ذهن شنوندگانمون آقای دکتر جبل‌عاملی موضوع مقدار نزدیک بشه، به یکی از تجربه های پژوهشی خودم در خارج از کشور اشاره میکنم، اونم کشور هندوستان هست، چون بحث برند ملی شد. ببینید هندی ها توانستن در دنیا یک برندی از خودشون بسازن که با برخی از مفاهیم ارتباط مستقیم داره. مثلا سینمای هند توانسته یک تصویری از هند ارائه بده. من ولی واژه رنگ رو انتخاب میکنم، یعنی رنگ، کشور رنگارنگ. یعنی هر کس در هر جای دنیا بگی هند، بلا فاصله مفهوم رنگ میاد در ذهنش، یه کشور خوش آب و رنگ و لعاب. ولی خیلی جالبه کسی که وارد هند میشود اگر یک مسیر مشخصی رو که تورها میبرن به اون اکتفا نکنه و بره هند رو واقعا ببینه، اولین چیزی که میبینه فقر رو میبینه. اولین چیزی که میبینه اتفاقا رنگ نیست. این تجربه‌ای که بود من خودم در هندوستان داشتم. حالا ضمن احترام به همه زیبایی ها و همه توانایی های کشور هندوستان، اما مسئله فقر خیلی مهم. این اونجا این به ذهن تداعی میشه که توانسته حکومت در هند و حاکمیت ملی در هند برندسازی موفقی بکنه از کشورش. یعنی تمام نقاط ضعفش رو برده عقب، ردیف آخر نشونده، ردیفای جلو همه زیبایی‌ها و جاذبه‌هایی که برای مردم دنیا هست که میتواند این همه گردشگر رو جذب کنه به کشور خودش. چقدر شما موافقید؟ خیلی از کشورها رو میشه اینجوری مثال زد که تونستن برند ملی به تعبیر شما بسازن، حتی با پنهان کردن نقاط ضعف خودشون.
اینجا هم باز برمیگردم همون بحث مزیت. آقا ما در همه چیز عالی هستیم، هیچ کشوری نمیتونه این ادعا رو بکنه. چی رو میاریم جلوتر با قول معروف تو بوق و کرناش میکنیم؟ اون جایی که توانمندیم، اون محصولی که بهتر از بقیه تولید میکنیم، اونی که خوشمزه تره. بله. اونی که با قول معروف شما دقت بکنید در کل دنیا بستنی میخورن. خب بله. دو تا کشور خودشونو به بستنی شناسوندن، مگه بقیه دنیا بستنی تولید نمیکنن؟ خب ولی اون دوتا اومدن کار که جا انداختن تو صد تا کشور دیگه، میگن بستنی فلان کشور. خب ببینید
این به برند ملی ربط داره؟ بله. یا برند محصول؟
نه، این برند ملیه.
آها، اون کشور در اون حکومت ها ایفای نقش کرده،
اون حکومت ها جا افتاده که آقا این محصول با این کشوره. یه برند و برند نیست، ده ها برند دارن تولیدش میکنن. خب یک تولید کننده، دو تولید کننده نیست. حالا این دو تا سیر داره، یه سیر تجاری امروز رو داریم که حکومت ها ایجاد میکنن، شرکت ها اقدام. در قدیم چه بوده؟ در قدیم من برند کارآفرین میومدم ایجاد میکردم، انقدر خوب عمل میکردم اون معروف میشده، بقیه هم میومدن تکمیل میشد و میرفت جلو،
مثل فرش و قالی و گلیم در ایران.
در گذشته چه اتفاقی وجود داره؟ امروز دیگه بازار انقدر رقابت ها تونده که نمیتونه یه نفر کارآفرین باید چی کار بکنه؟ کارآفرین هم باید برند خودشو انجام بده بره جلو. اون از لحاظ تجاری اگر ما بهترین برند ملی را هم بهش بدیم، اگه خودش درست برندسازی نکنه شکست میخوره. خب پس این دوتا مسیر موازی همه، اینا با همدیگر قطع نمیکنن، وظیفه همدیگر هم انجام نمیدن،
مکمل خب. همن
مکمل همن، همراه همدیگن. ولی اتفاقی که وجود داره، هم تولید کننده باید رو محصولش رو برندسازیش کار بکنه، هم کشور. خب حالا برند ملی هر چقدر قوی تر بشه، کار تولید کننده راحت تره.
برای مثال آقای دکتر، به همین کشورهای همسایه خودمون خوب اشاره مثلا بکنیم. به فرض ترکیه تونسته تو صنعت پوشاک موفق بشه، درسته؟
یعنی هم برند ملی داره، خودش تازه تولید کننده است، داره میفروشه اروپای، چون قیمت ارزون تری داره، میان اونجا میخرن.
یعنی هم برند ملی در واقع تونسته بسازه که پوشاک ترک خوبه، خب همان برندهای تولید کنندگان خاص، درسته؟
دقیقاً. تازه با این نکته ای که طراحی نمیکنه، طراحی رو میخره هنوز ترکیه. خب درست. ما در این معمولا مزیت رقابتی داریم ولی برندسازی نکردیم. خب دستاوردی که در تاریخ پیشینه داشته. ولی امروز شما دقت بکنید، به عنوان یک از بزرگترین، یعنی شناخته شده برند ملی ترکیه، یکی از چیزایی که وجود داره به بحث اینه که شما میتونید لباس خوب و ارزون در ترکیه تهیه کنید.
دقیقاً. خب حتی اگر واقعا هم این گونه یه جاهایی نباشه باشه. اما این تصویر ساخته شده. و این داره کمک میکنه به اقتصاد ترکیه، به رفاه مردم ترکیه و اونجا.
دقیقاً. تولید ملی میره بالا، تولید ملی رفاه باش.
حالا یه مثال دیگه هم خودتون بزنید از کشورهای همسایه‌مون، توی حالا هر خدمات یا هر چیز دیگه.
ببینید یک مثال، حالا با قول
تا برسیم بعد به کشور خودمون.
ببینید اتفاقی که حالا شاید وجود داره، ما یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرما در جهان هستیم.
دقیقاً.
ولی الان در دنیا کی برندسازی خرما رو انجام داده؟
عراق،
عربستان سعود. شما اولی که در خارج از ایران میتونید امتحان کنید، برید بگیر راجب خورما، همه تصور دارن خب این از عربستان داره میاد دیگه. خب عرب ها خورما میخورن، خب در صورتی که ما مخصوص محصول مثلا رطب مضافتی که ما میخوریم فقط در ایران کشت میشه، یا خرمای پیارم مال ماست.
بله.
خب ولی ما رو برندسازی این قضیه کار نکردیم.
40 مدل خرما در ایران داریم.
در ایران داریم که حتی خیلی جالبه که بعضی از خرماهای ما در قبل از این امروز رو نمیدونم صادر میشد به عربستان، به نام اون صادر میشد به کشورهای دیگه. چرا؟ چون میگفت خرما برندش مال منه، سرقفلیش مال منه. خب اینه که ما رو چه محصولی، ببینید زعفرون محصولی بود که برای ما بود،
اختصاصی ما بود.
اسپانیا امروز مدعی زعفرونه، امریکا امروز مدعی پسته است، پسته کالیفرنیا. قیمتش نصف پسته ماست، مزه پسته ما رو نداره، ولی توی دنیا امروز ما رو برندسازی جا انداخته، مال منه.
همونجا کشت میکنن؟
بله، در کالیفرنیا امریکا.
ولی تونستن برندسازی کنن.
برندسازی کردن رو قصی. چرا؟ اومده رو محصول رو جا انداخته که آقا این محصول با این مزیت رقابتی قابل توانه. خب کشورهای دور اطراف ما اکثرا اقتصاد مصرفی دارن، در حال بازسازی ان، عراق، افغانستان، پاکستان، اینا تولید کننده شاید ترکیه یه ذره تونسته.
بله.
امروز شاخص جی دی پی 17 جهانی را هم داره. خب
بله.
اومده روی یه سری محصولاتش کار کرده، امروز در لوازم مثلا یدکی با قول ما رو خودرو تولید کننده شده، تولید کننده یعنی جای تولید آلمانی ها. خب تکنولوژی آلمان در ترکیه بیا تولید میشه. خب
بله.
و یا خیلی محصولات دیگه کم کم داره برندش به عنوان حالا بیس این شروع برند ها، برند ملی سرعت بالای زیادش تو گردشگری خواهد بود. چرا؟ چون گردشگری سریع ترین محرکیه که آدم ها بیان ببینن، بیان لمس بکنن. خب ترکیه محرک گردشگری که انتخاب کرد، غذای متفاوت و رنگارنگ و بازی های با قول معروف شاد مربوط به ترکیه بود. خب هند اومده رو رنگ و ریشه اون با قول معروف عرفان و مذاهب و غیره کار کرده. خب شما دقت بکنید کشوری مثل تایلند که امروز از یک کشور فقیر رسیده به جی دی پی 25 جهانی، اومده رو میوه کار کرده، میوه های تایلندی در
یا استوایی.
خب میوه های محصول خودشو دیگه. خب در دنیا مثلا میوه های پاپایا و گواوا و غیره اینا رو به اون کشور میشناسن. خب و تونسته صادرات زیادی بکنه، هم جذب گردشگر بکنه براش، هم تونسته حجم زیاد امروز تولید مواد غذایی برای جهان بکنه. خب
بله،
اینها حالا چیزهایی که از پتانسیل هایی که من میگم تو امان هر دو باید انجام بدن، هم تاجر ما باید بره برای محصولش برندسازی و اون مؤلفه ها رو ببینه، چون بالاخره تو مارکت خودش میخواد برند بشه، هم ضرورت حاکمیت ماست که امروز بیاد رو سرمایه های ملیش برندسازی های ملی رو انجام بده. و قطعا ماحصل اینها به ما توان جهش صادراتی رو میده. من اعتقاد دارم ما اگر بتوانیم، ما شاید سالها به پشتوانه نفتی که داشتیم تنبل شدیم در صادرات، اگر این شاید نفتی در کنار ما نبود که ما رو به قول معروف دل خوش بکنه، زودتر از اینها به فکر صادرات غیر نفتی میافتادیم. و این صادرات غیر نفتی تازه ما داریم با زبان دنیا آشنا میشیم. قبلا گفتم خب من تولید میکنم خوبه دیگه، نه، تو هر کشوری با زبان اون، چون حق با مشتریه، تعیین کننده مشتریه، پس من با زبان اون مشتری باید صحبت بکنم. یه بسته‌بندی تو کشور من پذیرفته است، ولی تو بقیه دنیا اقبال نداره شاید این بسته‌بندی. کشور به کشور متفاوته، نوع به نوع متفاوته. من بدونم مزیتم کجاست و به کجا میخوام صادر بکنم. دوباره میخوام مزیت بدونم، برمیگردیم به اول بحث این جلسه و جلسه گذشته، تحقیقات بازار، پژوهش، بررسی.
خیلی متشکر آقای دکتر جبل‌عاملی، از مباحث شما خیلی استفاده کردم، امیدوارم شنوندگان گرامی هم همراه ما بوده باشند و از این نکات بهره برده باشند. موضوعات واقعا خوب و بروز و به نظر میاد کاربردی هست در شرایطی که ما در کشورمون مهمترین مشکل و مهمترین مسئلهمون حوزه اقتصاد هست، اقتصاد ملی هست، تولید ملی هست، جهش تولید ملی هست، و اینها به نظرم با این دست گفتگوها میشه اینها رو تبدیل به یک گفتمان سازنده در کشور کرد. و امیدوارم که فرصت‌های دیگه هم فراهم بشه از حضور شما آقای دکتر جبل‌عاملی و همکاران شما در حوزه بازاریابی و کسب و کار استفاده بکنیم که این موضوعات بتواند الهام بخش جوانان عزیزی باشه که تخصص دارن، احتمالاً یه مقدار سرمایه‌ای دارن و دنبال کارآفرینی در کشورمون هستن. از اینکه همراه ما بودید ممنون هستم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران.